علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراچه، حتی تو گل و باچه.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
چون میلاد عاشق باش، دارد پرواز چون باران بخوان آواز ای همراز ای همراز در این سفر ای آشنا با ما بیا شهر خود صبح آمد ای آشنا هجرت کن ز شهر خود ای دریا هجرت کن از این مردان
قضا
سلامت زندگی
زندگی
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز قضا سلامت زندگی رو آغاز میکنیم. امیدوارم در صحت و سلامت کامل شنونده باشید، همراه باشید با برنامه غذا سلامت زندگی. و اگر سوالی دارید در حوزه تغذیه سالم میتونید از طریق شماره پیامک 30102 اون رو برای برنامه ارسال کنید. بایدها و نبایدهای مصرف خوراکی‌های شیرین برای مبتلایان به بیماری کبد چرب، این موضوع برنامه امروز ماست. میهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر شیما جزایری هستند، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه و مدرس دانشگاه. سلام و درود خدمت شما خانم دکتر جزایری، خوش آمدید به برنامه امروز.
به نام خدا، خیلی ممنون هستم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم دکتر بفرمایید، مصرف خوراکی‌های شیرین چه تأثیری بر تشدید یا کنترل بیماری کبد چرب داره؟
در بیماری کبد چرب در واقع ما تجمع چربی رو در کبد داریم. به طور معمول یه مقداری در واقع چربی در کبد ساخته میشه یا به هر حال وارد کبد میشه و یه مقداری چربی از کبد خارج میشه یا در واقع سوزانده میشه. یه تعادلی باید بین این چربی که وارد میشه یا ساخته میشه و چربی که خارج میشه وجود داشته باشه. اگر که این تعادل به هم بخوره، خب ما کبد چرب رو داریم. به دلایل مختلف ممکن هست که در واقع ما کبد چرب رو ببینیم. یکی از مواردش میتونه در واقع مصرف برخی داروها یا سموم باشه و یا در واقع اختلال در متابولیسم یا سوخت و ساز باشه. در مواردی که اختلال در متابولیسم یا سوخت و ساز هست که منجر به کبد چرب میشه، ما معمولاً در واقع مقاومت به انسولین رو داریم که خب همه به خوبی میدونیم که انسولین با کربوهیدرات و در واقع خوراکی‌های شیرین به عبارتی میشه گفت که در ارتباط هست. خب در این موارد مشخص هست که در واقع مصرف خوراکی‌های شیرین میتونه در واقع تشدید بکنه این بیماری رو و یا به عبارتی در کنترل بیماری هم ما توصیه می‌کنیم که به هر حال یه مقداری رعایت تعادل رو در مصرف این غذاهای کربوهیدرات افراد داشته باشن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در مواردی که کبد چرب اصطلاحاً ما امروزه بهش میگیم مرتبط با در واقع اختلال عملکرد متابولیک هست، بله، ما چنین توصیه‌ای رو در واقع داریم. در واقع در این موارد میشه گفت که اولین توصیه ما کاهش وزنه، حالا با فعالیت بدنی، با رژیم غذایی مناسب و خوراکی‌های شیرین. خب جز خوراکی‌هایی هستند که در واقع با اضافه وزن میتونن در ارتباط باشن و از این نظر در واقع ما میتونن مرتبط باشن با تشدید بیماری. و علاوه بر اون هم در واقع این خوراکی شیرین به طور مستقیم هم میتونن در واقع روی ساخته شدن چربی در کبد در واقع تأثیر داشته باشن.
آیا نوع قند مصرفی مثل قندهای طبیعی و قندهای افزوده توی بیماران مبتلا به کبد چرب تفاوت ایجاد میکنه خانم دکتر؟
بله، علاوه بر این که همونطور که خدمتتون عرض کردم کل مصرف کربوهیدرات و کل مصرف مواد غذایی که شیرین هستن یا حاوی کربوهیدرات مثل نشاسته و اینها مهم هستن و اگر زیاد استفاده بشن خب ساخته شدن چربی در کبد رو زیاد میکنن و از اون طرف در واقع روی کنترل قند خون و اینها اثرات نامطلوبی میتونن داشته باشن. علاوه بر مقدار کلیشون، نوع در واقع این قند هم میتونه مؤثر باشه. فروکتوز به خصوص فروکتوز اضافی که اونی که در واقع ما میبینیم در نوشیدنی های شیرین مثل نوشابه ها، اون در واقع بسیار عوارض مضری میتونه داشته باشه و اصطلاحا ما میگیم شربت ذرت با فروکتوز بالا یا های فروکتوز کورن سیروپ که در تهیه خیلی از مواد غذایی شیری مثل کیک ها و کلوچه ها و اینا، اگر که ما اون ترکیبات تشکیل دهنده شون رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هاشون در واقع این شربت ذرت با فروکتوز بالا رو دارن. اونها دیده شده که در واقع خیلی میتونن راحت تر و سریع تر در واقع در کبد تبدیل به چربی بشن. کلن قندهای ساده خب اگر که زیاد استفاده بشن در کبد تبدیل به چربی میشن، به خصوص این قند فروکتوز خیلی سریعتر و راحتتر تبدیل به چربی میشه و حتی یه جوری از اون کنترل و سلول از اون کنترل و برنامه ریزی که برای انرژی داشته در واقع میتونه خارج بکنه، چون یکی از عوارضی که در واقع این کبد چرب داره اینه که بعد از مدت یه التهابی هم تو کبد اتفاق میفته و باعث تشدید این بیماری میشه و فروکتوز به خصوص فروکتوز اضافه که در نوشیدنی های شیرین و اون شربت ذرت با فروکتوز بالا هست میتونه در واقع اون کبد رو به سمت اون التهاب ببره. بله. در صورتی که منابع حالا غذایی فروکتوز که منابع غذایی سالمی هستن مثلا در واقع میوه ها، اونها هم یه مقداری فروکتوز رو دارن، ولی در صورتی که ما در حد متعادل از این میوه ها استفاده بکنیم نه مشکلی نداره، به طوری که مطالعات نشون داده حتی آب میوه که البته ما همیشه میوه رو به آب میوه ترجیح میدیم، آب میوه اثراتش مثل اون نوشیدنی های شیرین نیست، یعنی اون نوشیدنی های شیرین هر چی که بیشتر استفاده بشن احتمال کبد چرب و مشکلات متابولیک و مشکلات سوخت و ساز کربوهیدرات و چربی و اینا رو در بدن بیشتر میکنن، در صورتی که آب میوه ها اینطوری نیستن. ارتباطشون ما اصطلاحا میگیم یه ارتباط یو شیپه، یعنی اگه خیلی کم استفاده بشن بدن،
بله،
متعادل استفاده بشن بسیار خوبن و اگر که بیش از حد هم استفاده بشن میتونن در واقع اثرات مضری رو داشته باشن، ولی در حد متعادلشون بسیار خوب هستن.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر جزیری بزرگوار.
خواهش.
در برنامه غذا سلامت زندگی ما بخش گزارشی داریم که اگر اجازه بفرمایید بریم به سطح شهر همراه بشیم با همکار گزارشگرمون و ببینیم که هموطنانمون در مورد موضوع برنامه چه اطلاعاتی دارن.
ممنون و سپاسگزارم. امروز هم سلام میکنم حضور شما، همکاران خوبم، همه شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه خدا قوت ویژه. میگم به تمام کسانی که همین لحظه سر کار و پیشه خودشون هستن اینا رو گفتم که بگم اومدم به یکی از نهادهای دولتی و داخل اتاقی هستم که دو تا خانم عزیز اینجا مشغول کار هستن. سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنونم، سلام.
خدا قوت.
مرسی، زنده باشین.
خسته که نیستید؟
نه اصلا.
لبخند روی لبتو مشخصه. حال شما چطوره خانم؟
سلام علیکم خانم.
خدا قوت.
مرسی، متشکرم.
درود بر شما. و فکر میکنم فلاکس چایی که کنار میزتون گذاشته تمام خستگیاتونو در میکنه دیگه، درسته؟
آره 100%. کلا چای توی لول دیگه برای از بین بردن خستگیه.
خیلی عالی، ان شاءالله که نوش جانتون باشه. چایتون رو معمولا با چی میل میکنید؟
مویز، خرما.
قند استفاده نمیکنید؟
خیلی کم. من و همکارم کلن هر روز یا مویز میاریم همراه خودمون یا خورما دیگه، مگر فراموش کنیم یا نباشه که مجبور بشیم از قند استفاده کنیم.
چقدر خوب که حواستون به سلامتی خودتون هست. خودی نکرده در جمع دوستانتون اطرافیانتون کسی رو دارید که مبتلا باشه به کبد چرب؟
بله، یکی از همکارانمون متاسفانه
حضور ندارن اینجا.
نه نیستن امروز، تشریف ندارن، ایشون کبدشون چربه. بله.
میدونین چه نکات تغذیه‌ای رو باید رعایت کنن؟
معمولا چربی نباید استفاده کنن دیگه.
مواد قندی چطور؟
بله، یه سری از مواد قندی که قندشون بالاه و باعث تجمع چربی میشه رو نباید استفاده کنن.
مثل چه چیزایی؟
مثل نوشابه، مثل آب میوه ها، مثل یه سری از میوه ها، حتی انبه، موز که قند زیاد دارن و حتی خرما.
بسیار عالی. نظر شما چیه خانم؟
من پیشنهادم اینه که قبل از خرید هر غذایی برچسب اون غذا رو بررسی کنن که مواد افزودنی غیر مجاز، مثلا قند غیر مجاز نداشته باشه. قند طبیعی استفاده کنن مثل کشمش، خرما. البته این قندهای طبیعی هم ممکنه براشون ضرر داشته باشه. برای داشتن یه برنامه غذایی سالم باید به متخصص مراجعه کنن.
خیلی عالی. خب نظر شما چیه؟ دیگه بهتره کسانی که مبتلا هستن به کبد چرب چه خوراکی هایی رو استفاده کنن؟
بهتره که از سبزیجات، گوجه، خیار، کاهو اینطور چیزا استفاده کنن و از همه مهمتر وزنشون رو پایین نگه دارن که این چربیه بیشتر نشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم. انشالله که چهارستون بدنتون همیشه سالم باشه.
ممنونم.
سلام ما رو به اون همکارتون که مبتلا بودن به کبد چرب برسونید و حتما این نکات رو هم بهشون بگید.
حتما. چشم.
متشکرم.
سلام.
زنده باشید.
قربون شما.
متشکرم. خدا
نگهدارتون. ممنونم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون و هموطنانی که در این بخش کنار ما بودن. خانم دکتر صحبتشون رو شنیدیم، نکته خاصی هست بخواد
بله،
صحبت کنیم؟
خب خوشبختانه آگاهیشون خیلی خوب بود.
بله.
نکته اول این بود که در واقع مصرف قند رو خیلی محدود کرده بودن که این بسیار خوب هست. خب مویز و خرما خوبه ولی رعایت مقدارش و تعادلش در واقع بسیار مهمه، چون اون هم اگر بیش از حد استفاده بشه هم به چاقی میتونه کمک بکنه و به هر حال قند دیگه میتونه در واقع بله. اضافیش اصولا ما هر چیز کالری اضافی که بخوریم چه قند باشه چه چربی تبدیل میشه به در واقع چربی و میتونه با کبد چرب در واقع در ارتباط باشه. منتها خوبه که من اینجا یه نکته رو هم اضافه بکنم که علاوه بر قند و شکر غلات تصفیه شده مثل برنج سفید
درسته.
این هم خیلی سریع تو بدن تبدیل به قند میشه، یعنی این هم لازم هست که علاوه بر خوراکی‌های شیرینی که هممون میدونیم توش قنده و رعایت میکنیم، اون رو هم باید در واقع رعایت ویژه داشته باشیم در مورد کبد چرب و مثلا نان‌های سبوسدار استفاده بکنیم.
بله.
در مورد چربی در واقع فرمودن، ببینید ما در کبد چرب برخلاف اونچه که افراد همشون فکر میکنن کلن نمیگیم که کل چربیتون رو حتما بیارید پایین، نه، اتفاقا برخی مطالعات نشون داده که مصرف روغن زیتون حتی اگه زیاد هم باشه به شرطی که باعث افزایش وزن نشه خیلی مشکلی تو کبد چرب نداره. البته چربی های اشباع رو بله حتما باید بیارید پایین، همون چربی هایی که توی چربی گوشت، چربی های حیوانی در واقع هست، روغن های حیوانی هست، کره هست، یه مقداری چربی لبنیات هست، بله این رو که قطعا در واقع باید کاهشش بدیم، ولی در مورد مصرف روغن های مایع به خصوص روغن زیتون یا مغزها تا زمانی که وزنمون رو داریم کنترل میکنیم واقعا مشکلی در موردش نداریم. بعد اشاره خوبی کردن به مصرف سبزی و میوه. دقیقاً ما توی کبد چرب که در واقع مرتبط با اختلالات متابولیکه اصطلاحاً میگن رژیم‌های غذایی سنتیتون رو رعایت بکنید.
بله.
یا حالا مثلا برای کشورهای اطراف دریای مدیترانه رژیم مدیترانه که مصرف میوه و سبزی خیلی بالایی داره، البته باز اونم نبیش از حد میوه ولی سبزی‌ها تقریباً آزاد هست، غلات کامل توش هست، حبوبات هست، آجیل هست، مغزها هست، حالا گوشتای سفید، لبنیات و گوشت قرمز خب خیلی محدودتر، شیرینیجات خیلی خیلی محدودتر. و باز نکته خیلی مهمی که اشاره کردن هر جور هست که ما وزنمون رو باید پایین بیاریم و درمان قطعی کبد چرب کاهش وزنه. حالا این کاهش وزنه میتونه با کاهش دریافت کربوهیدرات باشه که با کاهش دریافت چربی باشه، با ورزش باشه، به هر روشی که ما وزنمون رو پایین بیاریم دیده شده که حتی اگه 5% وزنمون رو پایین بیاریم، یعنی یه آدم 100 کیلویی فقط 5 کیلو وزنش کم بشه این کبدش خیلی بهتر خواهد شد. دیگه اگه 10%، یعنی 10 کیلو تا 15% که دیگه اثراتش خیلی خیلی بیشتر خواهد بود.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر جزایری، آیا حذف کامل مواد غذایی شیرین رو به شما توصیه میکنین برای افرادی که مبتلا هستن به کبد چرب، یا اینکه نه مصرف باید کنترل شده باشه؟
بله، کلن ما در تغذیه امروز حذف کامل هیچ چیز رو تقریبا توصیه نمی کنیم.
بله.
البته در مورد کبد چرب واقعا همون نوشیدنی های شیرین که خب واقعا هیچ ضرورتی هم نداره، اونا میگیم واقعا ازش پرهیز بکنن، ولی بقیه مواد غذایی شیرین رو در حد کمتر، در واقع ما اصطلاحا از نظر تغذیه میگیم 5-10% از قند ساده باشه، و یا مقادیر خیلی کم، اشکالی نداره که درسته. افراد به هر حال استفاده بکنن به شرطی که وزنشون کنترل بشه در واقع.
خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو مطرح کنم از حضورتون. بفرمایید کدوم گروه از خوراکی‌های شیرین بیشترین نقش رو میتونن در پیشرفت کبد چرب داشته باشن و حالا نظر شما اینه که باید محدود بشن؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، همون در واقع نوشیدنی های شیرین هست، نوشیدنی هایی که شکر بهش اضافه شده، مثل در واقع انواع نوشابه هایی که هست، اون با خیلی از بیماری ها و مشکلات در ارتباط هست.
بله.
از جمله کبد چرب، یکی به این علت که ما خیلی سریع میتونیم یه لیوان نوشابه رو بخوریم، اصلا به چشممون نیاد، ولی کالوری زیادی به ما برسونه. درسته. و وزن ما رو زیاد بکنه. دومی که همونطور که خدمتون عرض کردم، نوع قندی که هست و فروکتوز، یه طوری هست که خیلی سریع میتونه در کبد در واقع تبدیل به چربی بشه. بعد از اون غذاهایی که در واقع تهیه میشه با همون شربت ذرت با فروکتوز بالا، که در تهیه کیک ها و کلوچه ها و اینها میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله.
اینم در واقع سعی کنیم خیلی کمش بکنیم. و بعد دیگه قند و شکر که در واقع، و هر چیزی که قند و شکر بهش اضافه میشه، یا غذاهای فرایند شده که معمولا در واقع قند و شکر زیادی داره، و نهایتا در واقع همون کربوهیدرات های و حتی پیچیده اگر که فیبر پایینی داشته باشن.
درسته.
مثلا برنج سفید، نونهایی که بدون سبوس هستن، اینا خیلی سریع تو دستگاه گوارش میتونن تبدیل به قند باشن، با افزایش وزن در ارتباط باشن، با مقاومت به انسولین در ارتباط باشن، و حتی با کبد چرب هم در واقع در ارتباط باشن. در واقع
حالا خانم دکتر، استفاده از شیرین کنندهای مصنوعی، البته از منظر تغذیه‌ای، تا چه اندازه برای مبتلایان به کبد چرب قابل توصیه است؟ شما توصیه میکنید؟
ببینید، به طور کلی توصیه نمیشه، که یعنی ما فکر کنیم یه راهکاریه که به جای قند طبیعی قند مصنوعی. اما در کوتاه مدت شاید بشه که بگیم مثلا یه فردی عادت داره هر روز مثلا 2 تا شیشه مثلا نوشابه بخوره، 2 تا لیوان نوشابه بخوره، 3 تا لیوان. خب این آدم شاید خیلی براش سخت باشه که ما بگیم یک دفعه اینو بذار کنار. بنابراین مثلا 2 تا رو میگیم بکن یکی، و اون یکی رو کوتاه مدت به جای اینکه در واقع نوشابه معمولی استفاده بکنی، نوشابه حالا زیرو استفاده کن. این به هر حال کمک میکنه که وزنش یه مقدار کنترل بشه، قندش یه مقدار کنترل بشه، ولی در طولانی مدت اصلا توصیه نمیکنیم، چون در طولانی مدت دیده شده که اینها میتونن حتی روی حس تشایی، روی اشتها و حتی روی در واقع میکروبیوم روده ما، روی میکروب های روده ما اثر بذارن و در طولانی مدت عوارض نامطلوبی داشته باشن. پس در طولانی مدت اصلا راهکار نیست. در کوتاه مدت هم به شرط اینکه